سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. مقام های طالبان در جوزجان از مرگ یک دکتر و بیمار 5 کارمند صحی به مرض کانگو خبر می دهند. بیماری کانگو هفته گذشته جان دو تن دیگر در جوزجان را هم گرفت. گزارش ها حاکی از آن هستند که احتمال دارد شیوع این بیماری در فاریاب و بلخ نیز سرایت کرده باشد. اما تا اکنون آمار دقیق از تلفات این بیماری منتشر نشده است. کانگو یک بیماری ساری بوده که از طریق حشره کوچک روی پوست حیوان و انسان منتقل می‌گردد. صدها افغان پناهجو دیروز جمعه در مقابل ساختمان اداره مهاجران بلژین در شهر بروکسل پایتخت این کشور گرد همایی اعتراض‌آمیز را برانداختند. این تجمع به منظور پذیرش آن دسته از افغان‌های برگزار شده که در دو سال گذشته به بلژیم درخواست پناهندگی دادند. حکومت بلژیم به تازگی قانون را تصویب کرده که بر اساس آن به افغان‌های تازه وارد مدارک مهاجرت دادن نمی‌شود. تظاهر کنندگان بر رادیو آزادی گفتند که به دلیل این قانون جدید بسیاری از افغانها که بیشتر آنها زیر سنن به سرنوشت باقی ماندند. برگزار کنندگان این تظاهرات کسانی هستند که تابعیت بلژیم را دارند و به زبانهای فرانسوی و هلندی هشدار دادند که در صورت عدم پذیرش خواسته هایشان به تظاهرات در بروکسل ادامه می دهند. فردا یک شنبه دومین مسابقه از سلسله بازی های یک روز پنجاوره تیم های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا برگزار می شود. این مسابقه ساعت 9 صبح به وقت کابل در شهر هامبن توتای سریلانکا آغاز می شود. بازی نخست این دو تیم دیروز جمعه برگزار شد و تیم کرکت افغانستان با تفاوت 6 ویکت برنده شد. اگر تیم کرکت افغانستان در بازی فردا یک شنبه برنده شود، پیروزی تیم در این سلسله بازی های پنجاوره مشخص می شود. اما بازی سوم میان تیم های کرکت افغانستان و سریلانکا چهارشنبه آینده برگزار می گردد. پروبایندگان جبران ناصر، فعال حقوق بشر پاکستانی، دیروز جمعه زمان او را رها کردند که دهاتن به سرک ها برآمده و دست به تظاهرات زدند. منشا پاشا، همسر آقای ناصر، در توییترش نوشته که او و همسرش عصر روز پنجشنبه راهی منزل بودند که افراد مسلح موتر آنها را متوقف کرده ناصر را با خود بردند. تا هنوز کسی مسئولیت ربودن ناصر را به عهده نگرفته است. او به بازداشت حامیان عمران خان، صدر اعظم سابق و رهبر حزب تحریک انصاف توسط حکومت پاکستان اعتراض کرده بود. در نتیجه برخورد قطار آهن در ایالت اودیشا در شرق هند، حداقل 50 نفر کشته و بیش از 500 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد دیروز جمعه بین کلکته و چنای رخ داده است. امیتاب شارما، رئیس عمومی رای آهن هند، اواخر دیروز به خبرگزاری فرانسه گفت که دو قطار مسافربری با هم برخورد کردند و در این حادثه قطار باربری که در آنجا متوقف بود هم آسیب دیده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این برنامه یک ساعته از اینها برایتان خواهیم گفت. تأکید نشست مشترک آسیای میانه و اتحادیه اروپا در قرقیزستان بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان. نگرانی های اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه در باره افغانستان چیست؟ در این مورد با یک آقای امور سیاسی صحبت کرده ایم.
نگرانی کشورهای آسیای مرکزی از طرف افغانستان مسئله تروریسم است. گروه‌های مختلف در افغانستان وجود دارند در اثر جنگ 20 ساله و اونا با خود حکومت‌هایی که در آسیای مرکزی هستند دشمنی‌هایی دارند.
حکومت طالبان ادعا می‌کند که والی داعش برای لغمان به نام تراب را همراه با یک همدستش در ننگرهار کشته است. اما آگاهان امنیتی و نظامی در این مورد چی میگویند؟
مردم با فقر دست و گریبان هستند که نه تنها گروه توریستی داشت، دیگه گروه های توریستی نیز از یه حالت مردم استفاده خواهد کرد، سربازگیری شاید نمند.
مسئولان محلی طالبان در نیمروز میگویند که روزانه حدود 2500 مهاجر افغان از ایران به این ولایت برگردانده میشود. شماری از این افراد برگشتانده شده به رادیو آزادی میگویند که به دلیل نداشتن مدرک اقامت در ایران فشارهای سخت را به ویژه به خاطر رفتار ماموران حکومت این کشور تجربه کردند. یک بانوی افغان در شهر اسلام آباد پاکستان برای 250 کودک مهاجر افغان مکتب ساخته است. یکی از دانش آموزان مهاجر که در این مکتب درس میخواند میگوید:
بسیار خوشحال هستم امروز که بعد از 2 سال زمینه درس خواندن برای ما مساعد شد. ما از مکتب آفتاب تشکری میکنم به خاطر که رایگان درس میدن و با مردم خود همدن و یکجا میباشن و مردم خود دوست دارن.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 13 جوزای 1402 خورشیدی که برابر است به 3 مای جون 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم میزبان شما در این برنامه یک ساعته. میپردازیم به نشر گزارش های خبری. نشست مشترک آسیای میانه و اتحادیه اروپا در قرغزستان بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده و شرکت کنندگان در این نشست گفتند که حقوق بشر زنان و دختران باید رعایت شود. آنها همچنان تاکید کردند که جامعه بین المللی هم کمک ها به افغان ها را افزایش دهد. جزئیات بیشتر در گزارش از مقیم نائب.
سران کشورهای آسیای میانه و اتحادیه اروپا در نشست در کنار سایر مسائل مهم بر سر وضعیت افغانستان گفتگو کردند. این نشست دیروز جمعه در شهر چوپاناتای قرغزستان برگزار شده بود. رؤسای جمهور قرغزستان، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان و ایتی از ترکمنستان به نمایندگی از رئیس جمهور آن کشور شرکت کردند. چارلز میچل رئیس شورای اروپایی از اتحادیه اروپا نمایندگی می کرد. اشتراک کنندگان در این نشست نگرانی های خود را در مورد وخامت اوضاع در افغانستان بیان کرده، تأکید نمودند که به توسعه و انکشاف امنیت، صلح و ثبات افغانستان متحدند. در پایان نشست شهر تفریحی چوپاناتای قرغزستان دیروز جمعه اعلامیه مشترک هم منتشر کردید. در اعلامیه آمده که کمک جامعه جهانی به افغانها مطابق به قوانین بین‌المللی و اصول شناخته شده آن ادامه خواهد یافت. این رهبران از جامعه جهانی خواستند تا کمک‌های بشردوستانه خود را به افغان‌ها افزایش دهد. آنها همچنان بر همکاری سازمان ملل متحد در ارسال کمک‌های بشردوستانه تأکید کردند. شرکت کنندگان در این نشست بر ایجاد حکومت فراگیر و همشمول در افغانستان اصرار ورزیده، خواهان احقاق حقوق زنان و دختران در عرصه حقوق بشر شدند. پیش از این 5 شنبه و جمعه گذشته اجلاس نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه برای افغانستان در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شده بود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در آن نشست اشتراک کرده و در سخنرانی خود از کشورها خواست که با افغانستان رابطه خوب داشته باشند و در مسائل داخلی این کشور مداخله نکنند. این دومین نشست سران اتحادیه اروپا و رهبران آسیای میانه است. اجلاس نخست در 27 مای اکتبر سال قبل در شهر آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شده بود.
شنیدید که در نشست مشترک رؤسای جمهور کشورهای آسیای میانه و رئیس شورای اروپایی اتحادیه اروپا در قرغزستان، آنها در مورد وضعیت وخیم افغانستان نگرانند و بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کردند. نگرانی های اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه در باره افغانستان چی میتواند باشد؟ مقیم نائب در آغاز مصاحبه با طارق فرهادی، کارشناس امور سیاسی افغان، این سوال را پرسیده.
خب، نگرانی کشورهای آسیای مرکزی از طرف افغانستان مسئله تروریسم است. گروه‌های مختلف که در افغانستان وجود دارند در اثر جنگ 20 ساله و اونا با خود حکومت‌هایی که در آسیای مرکزی هستند دشمنی‌هایی دارند. نگرانی اروپا از افغانستان مهاجرت است و او خاطر است که اروپایی‌ها خودشان سفارت دارند در کابل و کمک‌های بشری خود ادامه می‌دهند. دیالوگ از اینا با کشورهای آسیای مرکزی از 30 سال به این طرف، از وقتی که اینا کشورها از اروپا جدا شدند، شروع شده و حال در حقیقت اینا یک نگرانی نو برشان پیدا شده از عدم ثبات دراز مدت در افغانستان. فعلا طالبان میگن در افغانستان امنیت و ثبات است، اما یک امنیت و ثبات است به زور تفنگ، و اینا آرزومند ازی هستن که یک حکومت محبوب مردم در میان بیاید که این ثبات دوامدار باشه، که نگرانی ها از بین بره و سرمایه گذاری شود در افغانستان برای ازی که مردم کار پیدا کنه و مهاجرت استاد شود.
در نشست سران کشورهای آسیای میانه و اتحادیه اروپا تعهد شد که در ثبات و پیشرفت افغانستان کمک خواهد کرد. چه کمک کرده میتونن؟
نی کشورهای اروپایی از نگاه اقتصادی میتونن کمک کنن که افغانستان یک ذره ثبات بیافه و مردم کار پیدا کنه. خب باز مشکلات دیگر دارن اروپایی ها، به خاطر که کمک بسیار فرستاده نمیتونن، به خاطر که شامد طالبا با خانما در افغانستان بسیار خشن است، ولی با کارکرد فعلی طالبا بسیار مشکل است که اینا گامهای بزرگتر را بردارند. آسیای مرکزی خود سلبین است، همه قدر نگرانی زیاد داره از افغانستان. اونا هم از اروپایی‌ها بر خود کمک انتظار دارند و شک نیست که بعد از برآمدن آمریکایی‌ها، ازبکستان به طرف خود از اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها کمک بسیار جلب کرده. با بهانه مسئله افغانستان و به اینکه حال توجه از این کشورها به آسیای مرکزی بیشتر است تا به افغانستان، به خاطر که هرچی نباشه آسیای مرکزی فعلا در جنوب روسیه است و اینا با روسیه به جنگ هستند، پس اینا یک مسابقه دارند که کشورهای آسیای مرکزی را به خود معطوف نگه دارند.
فرهادی صاحب، ماه گذشته چین میزبان سران کشورهای آسیای میانه بود. آیا نشست دیروز در قرقیزستان با آن نشست روابطی داره؟
ایران بگوییم که چین و اروپا در کشورهای آسیای مرکزی یک نوع مسابقه دارند. اروپایی‌ها میخوان که کشورهای آسیای مرکزی را با اروپا نزدیک نگه دارن، چون که اینا در جنوب روسیه هم هستن، و چین میخواد که کشورهای آسیای مرکزی همراهشان دوست باشه، برای از اینکه راه ابریشم یا راه بیلت اند رود که چین میخواد بسازه به طرف اروپا از راه کشورهای آسیای مرکزی میگذره، و به این حساب پروژه از اینا یک پروژه اقتصادی است، اما ثبات و بی‌ثباتی افغانستان میتونه که سر از این پروژه تاثیرات ناگوار داشته باشه، خصوصا بی‌ثباتی افغانستان. از او خاطر اینا در حقیقت همیشه میگن که باید افغانستان با ثبات شوه و اقتصادش خوب شوه و از افغانستان مهاجرت کم شوه و یک کشور باشه که یک حکومت محبوب درش باشه.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. یک نظامی کهنکار سابق نیروهای ویژه هوایی استرالیا ریاست کار شرکتش را رها کرد. محکمه محلی دیروز جمعه بن رابرتس اسمیت را به قتل 4 افغان هنگام خدمت نظامیش در افغانستان متهم کرد. بیشتر در گزارش از مقیم نایب.
پس از اعلام حکم محکمه بر علیه بن رابرت اسمیت، سرباز استرالیایی، تقاضا در استرالیا برای بازپسگیری مدال‌های تفویض شده در دوران خدمت سربازی و در افغانستان شنیده می‌شد. دیوید شوبرنج، عضو حزب سبزها در پارلمان استرالیا گفت:
I think we should recognize that when it's come to the truth telling about the
این را باید درک کنیم. وقتی که در مورد حقیقت جنگ افغانستان و درباره وظیفه نظامیان استرالیا در این جنگ صحبت میکنیم، رسانه های خصوصی باید تلاش زیاد به خرج دهند. آنها باید تمامی واقعیت ها را برملا سازند که در افغانستان اتفاق افتاده است. حکومت استرالیا باید گام های عملی بردارد و نمایش را پایان دهد که برای بن اسمیت بر راه انداخته بود. بن اسمیت تقریبا یک دهه پیش از نیروهای هوایی ویژه استرالیا تقاعد کرد و پس از حکم محکمه دیروز جمعه ریاست شرکت سون ویست را ترک کرد. سه روزنامه استرالیایی گزارش های را در مورد دست داشتن اسمیت در قتل 6 زندانی غیر مسلح افغان در طول خدمت سربازی در افغانستان در سال 2018 میلادی منتشر کردند. در آن زمان بن اسمیت گزارش های این روزنامه را رد کرد که او را شخص معرفی کرده بود که قوانین اخلاقی و حقوقی عملیات نظامی را نقض کرده است. در استرالیا اسمیت را به دلیل به دست آوردن مدال های نظامی متعدد به مثابه یک قهرمان می شناختند. او در کنار سایر خدمات نظامی به خاطر 6 دوره خدمت در افغانستان از سال 2006 میلادی تا سال 2012 هم مدال کسب کرده بود. 39,000 سرباز استرالیایی در طول ماموریت نظامی ناتو در افغانستان خدمت کردند. در جریان ماموریت در دو دهه گذشته 21 سرباز استرالیایی در افغانستان کشته شدند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. حکومت طالبان ادعا میکند که والی داعش برای لغمان به نام تراب را همراه با یک همدستش در ننگرهار کشته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی میگوید که تراب همچنان از قماندانان و سران مهم به سطح شرق افغانستان گروه داعش بود. مجاهد ادعا میکند که داعش در افغانستان به مرحله نابودی رسیده است. اما آگاهان امنیتی و نظامی در این مورد چی میگویند؟ بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان ادعا می کند که در یک عملیات ویژه نیروهای طالبان در ننگرهار یک فرمانده ارشد داعش به نام تراب همراه با یک همدستش کشته شده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به روز پنجشنبه گزارش داده که این دو عضو گروه داعش ناوقت روز چهارشنبه در قریه وچتنگی ولسوالی شیوه ننگرهار از بین برده شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به پرسش رادیو آزادی در مورد این عملیات و کشته شدن به شمول یک فرمانده ارشد دوز به گروه داعش گفت:
گروه داعش حالا در افغانستان به مرحله نابودی رسیده. همی دواخر عملیات های بسیار موثر در ولایت های مختلف اجرا شد که مخفیگاه های آنها را از بین برد و بعضی از ریشه هایشان اگر مانده باشد تلاش از او هم است که هم پیدا شد و هم نابود شد.
این در حال است که در اوایل ماه صبر سال روان قصر سفید از کشته شدن طراح حمله انتحاری میدان هوایی کابل توسط طالبان خبر داد. حمله انتحاری که در 26 ماه آگوست سال 2021 در یکی از دروازه های میدان هوایی کابل رخ داد و دست کم 170 افغان و 13 نظامی آمریکایی در آن کشته شدند. طالبان همواره در ولایات مختلف افغانستان به گفته آنها بر پناهگاه های افراد داعش عملیات را انجام داده و ادعا کردند رهبران ارشد و مهمین گروه در افغانستان را کشته و یا بازداشت کردند. در حالی که مقام های حکومت طالبان همواره حضور و فعالیت گروه داعش در افغانستان را کمرنگ خوانده و تهدید جدی نمی داند، اما نگرانی های متعدد در سطح جهان و منطقه از افزایش فعالیت و حضور شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان مطرح شده است. جنرال مایکل کوریلا، قماندان قوای مرکزی امریکا سنتکام، پیش از این گفته است که اگر داعش به حملات بر اهداف امریکا و دیگر کشورهای غربی خارج از افغانستان تمرکز کند، در ظرف 6 ماه می تواند به این توانایی دست یابد. در همین حال کشورهای منطقه به ویژه کشورهای آسیای مرکزی نگران حضور و گسترش گروه های تروریستی به شمول داعش در افغانستان هستند. از سوی هم شماری از آگاهان مسائل امنیتی و نظامی میگویند بانک حکومت طالبان میگوید که گروه داعش را سرکوب کرده، اما باز هم این گروه حملات بزرگی را در شهرهای مختلف افغانستان انجام داده است. احمد خان اندر، یکی از این آگاهان، در صحبت با رادیو آزادی گفت باید از احتمال خطر این که گروه داعش با استفاده از فقر مردم در افغانستان سربازگیری کند جلوگیری شود.
مردم با فقر دست و گریبان هستند که نه تنها گروه توریستی داعش، دیگر گروه های توریستی نیز از یه حالت مردم استفاده خواهد کرد، سربازگیری شاید نمایند و خود را قوی تر و منسجم تر بسازد. بنابراین لازم است تا به خاطر جلوگیری از همچو وضعیت باید امارت اسلامی افغانستان و جامعه جهانی به خاطر تعامل سیاسی کوشش زیاد خود را نمایند.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 جنگجویان داعش مسئولیت حملات مرگبار در کابل و دیگر شهرهای بزرگ افغانستان را به عهده گرفتند. در بیش از 20 ماه گذشته گروه داعش حملات را به سفارت‌های روسیه، پاکستان و یک هتل چینی در مرکز کابل انجام دادند و در نتیجه این حملات شماری از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مسئولان محلی طالبان در نیمروز میگویند که روزانه حدود 2500 مهاجر افغان از ایران به این ولایت برگردانده میشوند. شماری از این افراد برگشتانده شده به رادیو آزادی میگویند که به دلیل نداشتن مدرک اقامت در ایران فشارهای سخت را به ویژه به خاطر رفتار ماموران حکومت این کشور تجربه کردند. با این هم روزانه گروه گروه افغانها افغانستان را از این مسیر قاچاق به قصد ایران ترک میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مهاجران خسته با کوله باری از رنج بی پناهی. اینجا مرز نیمروز افغانستان با ایران است. ماه هاست که روزانه تا 3000 تن از ایران به افغانستان برمیگردند. کسانی داوطلب اما بسیاری اخراج می شوند. یک از علتهای اخراج هم نداشتن مدرک قانونی در ایران است. عبدالقادر 42 ساله تازه از ایران رد مرد شده. او سختی ها را که از ماموران حکومت ایران در شهر یزد گذارنده برمی شمارد.
مرا گیر کردند و آوردند، چنان ظلمی در حقم کردند و چنان لطکوبم کردند که کسی با حیوان این ظلم را نباید کند. به چشم انسان نمی دیدند. در آنجا مترو اجازه نداشتیم و در نانوایی ها هم نان نمی دادند.
شمار دیگر از افغانهای برگشته از ایران نیز قصه های شبیه عبدالقادر را دارد، مانند امین جوان 26 ساله افغان.
مشکلات ما تو مرز اردوگاه ماندیم، ما رو اینقدر کتک میزنه، میگه که تو آب ندادی با ما، دولت شما آب قطع کرد، میگه اینقدر کتک کاری. ما کتک خیلی زیاد خوردیم، عذاب کشیدیم. اینجا ردیم از یه هفته از جیب ما خالی، از پول نداریم، چیز نداریم، افغانستان کار نیست، چیکار کنیم؟
مسئولان محلی طالبان در نیمروز میگویند که ماهانه 10000 تن از ایران برگشتانده میشوند. مولوی عبدالله ریاض رئیس امور مهاجرین طالبان در نیمروز است.
روزانه خلک شیرازی ایران
افرادی که روزانه از ایران به نیمروز میان تقریبا به 2500 نفر میرسد. ماهانه 50 تا 55000 تن هستند که به گونه داوطلب و اجباری میآیند.
ایران څخه اجباری او داوطلب راجل است.
گروه دیگر اما با این همه درد و سر دوباره به ایران برمی گردند. برخی ها دنبال کار به ایران می روند و برخی دیگر سفر طولانی تر در پیش گرفته هند تا از ایران به ترکیه و از آنجا به اروپا بروند. پیر جوان و حتی نوجوانان بار و بندشان را می بندند و رای مهاجرت پرخطر و قاچاقی به ایران را در پیش می گیرند. مثل رمدین جوان دیگر افغان که بارها به ایران رفته و دوباره ردمرد شده، باز به این مسیری که سرنوشت آن در عبام است پا گذاشته است.
من خودم از سال 91 تا حالا 16 بار من ردمرد میشم از راه پاکستان. فقط مشکلات و بیچارگی من همینه که بعد به ما رسیدگی بشه.
اکثر مهاجران افغانستان را به دلیل تهدیدهای امنیتی و مشکلات اقتصادی ترک میکنند. در ایران نیز اکثرا مجبور هستند کارهای شاق کنند، آنم اگر زمینه کار برایشان مساعد شود. بر بنیاد آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد که در اواخر سال گذشته میلادی نشر کرد، نزدیک به 4.5 میلیون افغان در ایران به سر میبرند که اکثریت آنان غیر قانونی وارد این کشور شده هند و مدرک اقامت ندارند. به گفته این سازمان پس از برگشت طالبان به قدرت در ماه اگست سال 2021 مهاجرت افغانها به ایران بیشتر شده و هم برگشت دوباره آنان به کشور. اما با این همه آنچه اینجا در نیمروز میتوان دید ناگزیری مردم و بازار گرم قاچاق انسان با آن سوی مرز است.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
یک بانوی افغان در شهر اسلام آباد پاکستان برای 250 کودک مهاجر افغان مکتب ساخته است. فرشته هاشمی می گوید او که خودش نیز در مهاجرت بزرگ شده، با ایجاد مکتب زیر نام آفتاب خواهان خدمت به کودکان مهاجر است. کودکان مهاجر افغان نیز از ساخت مکتب آفتاب خرسند هستند و می گویند که به آرزویشان که رفتن به مکتب بوده رسیدن. این مکتب 15 استاد دارد که رضاکارانه تدریس می کنند. فرشته هاشمی از جامعه جهانی و حکومت طالبان می خواهد که به تحصیل دختران در افغانستان توجه کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روزنه امید برای کودکان مهاجر افغان در اسلام آباد پاکستان. فرشته هاشمی یکی از مهاجران افغان در پاکستان است که به تازگی یک مکتب را زیر نام آفتاب ایجاد کرده است. او در مورد هدف از ساخت این مکتب به رادیو آزادی میگوید.
ساختن مکتب آفتاب دلایل بسیار عمده و مهم را قبول داشت. ما خودم طفل مهاجر بودیم، در مهاجرت کلان شدیم و دومی که آموزش یک بخش بسیار مهم و عمده زندگی است و سومی که ما بتانیم از طریق این مکتب خدمتگار مردم خود و اطفال مهاجر خود در اسلام آباد باشیم.
مکتب آفتاب 250 دانش آموز هم از دختر و پسر دارد که می توانند تا صنف 8 نصاب تعلیمی افغانستان را اینجا آموزش ببینند. در همین حال 15 استاد در اینجا بر گونه رضاکارانه تدریس می کنند. خدیجه نورزاده یکی از استادان این مکتب بر دیوزوری میگوید خواستار کمک به مکتب آفتاب است تا تعداد صنف ها را افزایش داده و دانش آموزان بیشتر را جذب کنند.
با زحمت خدا می کشیم، امید عزیز داریم که این مکتب به خیر باش کوتر شود و همکاری دوستا و برادرای دیگه که این احساس پاک و خاطره دارن نسبت به هموطن خود دردش احساس میکنن کمک و مدد بکنن تا این مکتب باشه بهتر خوبتر شود، صنف های ما زیاد شود. مراجعین زیاد است ماشاءالله، همه نیازمند هستن. باور بکن منطقه و محله که ما در اینجا هستیم حتی کوچ کردن و نزدیک محله ما اومدن به خاطر اینکه هزینه نداشتن به اتفاقای خود بتن به مکتب های پاکستانی و دایم در شکل رایگان اینو باید آموزش ببینند، نقل مکان کردن از دیگر نقاط اسلام آباد ایجا آمدن که خیلی یک روزن امید و خوشی است.
کوثر یکی از دانش آموزان مهاجر افغان است که آمده تا به تازگی به این مکتب ثبت نام کند.
بسیار خوشحال هستم امروز که بعد از 2 سال زمینی درس خواندن برای ما مساعد شد. ما از مکتب آفتاب تشکری میکنم به خاطر که رایگان درس میتن و با مردم خود همدن و یک جا میباشن و مردم خود دوست دارن و ما خوشحال هستم بسیار که دخترها میتونن مکتب برن و پسرها هم همچنان.
مکتب آفتاب برای کودکان مهاجر افغان در حال ایجاد شده که هزاران خانواده افغان پس از حاکمیت دوباره طالبان و محدودیت بر تحصیل دختران راه مهاجرت را در پیش گرفتند تا دخترانشان بتوانند درس بخوانند. در کنار محدودیت‌های روزافزون دیگر بر دختران و زنان در افغانستان، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 نمی‌توانند به مکتب بروند و در دروازه‌های پوهنتون‌ها نیز از سوی طالبان برای محصلان دختر مسدود شده است. با این حال فرشته هاشمی از حکومت طالبان و جامعه جهانی می خواهد تا به تحصیل دختران در افغانستان توجه کنند.
تقاضای ما از جامعه جهانی امی است که حمایتگر علم و دانش باشند و خصوصا در قسمت طبقه اوناست افغانستان توجه بفرمایند و از حکومت طالبان خواستگار امی هستم که دروازه‌های مکتب را برای دختر خانما باز کنند و اجازه بدن تا استعدادهای که در بین طبقه و ناس ما داریم زایه نشه.
فرشته که این مکتب را با هزینه شخصی خودش ساخته امیدوار است تا بتواند روز مکتبش را وسیع تر کند و برای کودکان بیشتر مهاجر افغان زمینه آموزش را فراهم کند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها.